الرحمن الرحیم. درس بدایت و نکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 64، 13 بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعصامون در مرحله پنجم رسید به فصل هفتم از این مرحله که راجع به کلی و جزئی و نحوه وجود کلی و جزئی هست. حالا چند نکته رو قبل از ورود به فصل عرض بکنم. یکیش اینی که این بحث رو در این آدرس ها هم میتونید پیگیری بکنید، مثلا در جوهر النزید صفحه 12 این بحث مطرح شده، در اسفار جلد 2 از صفحه 8 تا صفحه 15 این بحث آمده. خب مفصل‌تر است، خیلی مفصل‌تر است از آنچه که اینجا آمده. در شرح منظومه ملادی سبزواری جلد 2 صفحه 374 این بحث آمده. و در نهایت الحکمه هم تو همین مرحله به عنوان فصل 3 اومده، از کتابایی که ما داریم چاپ جامع درسی صفحه 74. خب این یک نکته. نکته دیگر اینه که کلی و جزئی که الان مد نظر هست، کلی و جزئی فلسفی مد نظره، نه کلی و جزئی در نگاه منطقی. منطقی وقتی میگه کلی و جزئی، مقسم رو چی در نظر میگیره؟ مفهوم. میگه مفهوم یا کلیست یا جزئیه. البته تا مراحل بسیار جدی از دوره های حکمت اسلامی همون تلقی فقط وجود داشت. این در کتاب های فلسفی هم چه بسه شما همون تلقی رو مشاهده می کنید. به تدریج به نحو خیلی مشخص از جناب شیخ اشراق شروع شد که جزئی و کلی رو به گونه دیگر مورد ملاحظه و توجه قرار بدن. از منظر فیلسوف مقسم کلی و جزئی موجوده نه مفهوم. موجود یا کلی هستش یا جزئی هستش، که حالا ما نسبت این دوتا بحث رو به نحو مستوفا اینجا در نظر نداریم که مطرح بکنیم. حالا لابلای بحث ها یا قبلا گفته شد یا بعدا در جایی ممکنه مباحثی تر بشه، از جمله همینجا که یه مقداری مطرح میشه. پس اون چرا که منظور از کلی و جزئی در این فصله، کلی و جزئی فلسفی است نه منطقی. نکته دیگه ای که قبل از ورود به این فصل باید گفته بشه اینه که بیشتر بحث در اینجا راجع به چگونگی کلی شدن یک مفهومه. یعنی چه چیزی باعث میشه که یک مفهوم کلی به دست بیاد، چه نکته ای درش وجود داره. دو تا قول در اینجا مطرح میشه و این دو تا قول مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. یه قول رد میشه و یه قول پذیرفته میشه. خب حالا که این نکته های مقدماتی روشن شد، ما وارد بحث فصل هفتم میشیم. ایشون از همین آغاز بدون اینکه بیاد کلی رو معنا بکنه، جزئی رو معنا بفرماد، مراد از کلی و جزئی رو در این بحث توضیح بده، به این مسئله توجه میکنه که چه چیزی موجب شکلگیری ادراک جزئی و ادراک کلی میشه. جزئیت و کلیت را چه چیزی سامان میده. یه دیدگاه در اینجا مطرح میشه و بعد در نهایت هم رد میشه، و اون یه دیدگاه این استش که کلیت و جزئیت به حسب اختلاف در ادراکه، یعنی برمیگرده به مسائلی که در حوزه شناخت اشیا وجود داره، نه اینکه به معلوم برگرده. یعنی شما اگه میگید یه چیزی جزئی است یه چیزی کلی، به خاطر نکته هایی تو هویت شناخت و معرفت و ادراک هستش این تقسیم بندی انجام میگیره. نه اینکه ویژگی هایی در معلوم وجود داشته باشه که بخشی از چیزهایی که شما درک میکنید رو جزئی بکنه، بخشش رو کلی بکنه. خب چجور میخواد این رو توضیح بده؟ به این سبک میگه که اگر ادراک، ادراک قوی و آشکاری باشه، مثل ادراک های حسی، ادراک حسی مطابق این بحثی که شون داره پی میگیره، ادراک حسی یک ادراک بسیار شفافه. چون ادراک، ادراک بسیار شفافه، لذا شما اشیا رو در ادراک های حسی جزئی میابید. مثلا میگید این سنگ، این فرسون که میزی که روبروی من هست، ما هستش، من، شما، اینها، چون به حسب ادراک حسی درک میشه و ادراک حسی یک ادراک شفاف، واضح و قویه، لذا جزئیت به خاطر ویژگی این قوت ادراکی شکل میگیره. در مقابل کلیت چیه؟ کلیت از ضعف ادراکه، از ضعف علمه. مثلا میگه فضاهای عقلی به خاطر ابهام آلود بودن ادراکیش، اون چی که اینجا مد نظر هستش رو توجه بکنید، نه حالا بحثای دیگه نه. کلیت چجوری درست میشه؟ کلیت هر وقت ادراک شما یک ادراک مبهم و ضعیف و غیر شفاف بود، مفهوم کلی زایده میشه. مثلا فرض کنید که شما وقتی که راجع به کلی انسان میخواید تأمل داشته باشید، انسان رو شما، انسان به نحو کلی رو شما با حس نمییابید، انسان به نحو کلی رو شما با عقل مییابید. خب در اینجا با یک ادراک ضعیف ابهامی به سراغ فهم یک شیء آمدید. چون ادراک یک ادراک ضعیفه، لذا ابهام هایی توش تولید میشه. این ابهام ها منشأ همون کلیته. دقت کنید چیکار داره میکنه؟ جزئیات و کلیت رو به ویژگی هایی در حوزه ادراک داره برمیگردونه. میگه اگه ادراک خیلی شفاف باشه، به حسب ابزاری رو که خیلی روشن و شفاف شی رو مییابند باشه، اونجا شما با جزئی روبرو هستید. اما اگه ادراک ضعیف باشه، همراه با اون چیزی که درک کردید ابهام هایی همراه بشه، این ابهام ها همونی است که شما به حسب کلیت با او برخورد میکنید و احساس کلیت میکنید، و الا واقعا یک امر قابل صدق بر کثیری نیست، بلکه یک امر مبهم رو شما یافتید و چون مبهمه میبینید قابلیت صدق بر کثیرین رو داره. دو تا مثال در اینجا مطرح شده. این مثال ها، ما نمیخوایم در دل خود این مثال ها کلیت رو جستجو بکنیم، میخواد بگه کلی هایی که میابیم از باب این نمونه ها هستش. میخواد اینا رو تمثیلی بیاره برای اینکه نظریه خودش رو در ادراک کلی توضیح بده که ادراک به خاطر ضعفش و ورود ابهام ها حالت سبقه بر کثیرین داره. مثلا یک مثال اولی که میزنه، میگه که شما از راه دور یک شبحی رو مشاهده کردید. شبح یعنی یک تمثالی، یه چیزی دارید مشاهده میکنید، ولی چندان واضح نیست که اینی که از راه دور دارید میبینید چی هستش. مثلا احساس میکنید که ممکنه که یک آدمی باشه اونجا وایستاده، یا فکر میکنید مثلا اونجا یه ستون رو اونجا کاشتن، یا یک بوته‌ای هستش، یا یک درختی مثلا هستش. توجه کردید؟ علت این که شما در اینجا اون شبه را تطبیق بر موارد متعدد میکنید، مبهم بودن این ادراکه. چنانچه مثلا اگر دیده باشید این شبح یه حرکتی از خودش کرده باشه، خیلی از چیزها پرت میشه، مثلا دیگه درخت نیستش، مثلا یه ستونی از فرسونی که آجر و اینا نیستش، میگه او این مثلا میگه نگاه کنید اینجا ابهام چون کمتر شد، دایره زیغتر شد، یه کلی جمع جورتر شکل گرفته، ولی باز قابل تطبیقه. ممکنه که انسان باشه، ممکنه که بقر باشه، ممکنه که غنم باشه، ممکنه که حمار باشه، چیزای دیگه هم ممکنه چی باشه. مگه اینکه چی؟ هی بیاد جلوتر، هی بیاد نزدیکتر. نزدیکتر که بیاد، مثلا میبینی با دو تا پا داره حرکت میکنه، میگه این با دو تا پا، چهار پا دیگه نیستش، چهار پا نیست، این یا انسانه یا یه بوزینه هستش مثلا. توجه کردید؟ اینجوری احساس میکنید. من هی میاد جلوتر، میبینی که نه، این گمانهایی که قبلا میکردید نبوده، این مثلا جناب زید بوده که داشته میومده جلو، که از اول باش این برخورد میکردی، ولی آقای زید بیشتر نبوده. اینجا تبدیل میشه به جزئی جزئی. هر چی که این شبه همراه با ابهامهای بیشتر هست، کلیتر و قابل صدق بر مصادیق بیشتری رو داره. اصلا کلیت چیزی غیر از این نیستش. این یک مثال. مثال دیگه ای که زده شده، حالا نشون میده اینا مبتلا به بوده، به درهم مغشوش. درجه کردی، حالا اینا دیگه الان ورداشته شده، حالا یه خورده درهم مخشوش. خب این درهما دست مردم بوده، خیلی ساویده میشده که این چیه. بعضی از این درهما به لحاظ حجم به هم نزدیک بودن، این معلوم نبود که مثلا یه درهمیه چی، نیم درهمیه چی، جلو بلدن نیزیم اینا چی جوری بوده. توجه کردید چند تا تطبیق به خاطر مخشوش بودنش همراه با ابهام‌هایی شده و لذا تطبیق میکنه بر مصادیق متعدد. دقیقاً فهم‌های ما راجع به مسئله کلی هم همینه. اینا کلی نیستن، این مثالی که زدیم این از باب تشبیه هستش، کلی هم همین جوریه. شما مثلا حیوان رو مثلا کلی میفهمید، این کلی میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ابهام‌های شدید همراهشه. انسان میفهمید ابهام‌های خورده کمتر، ولی هنوز همراه با ابهام‌ها هست. همین جور الی آخر. ببینید بیان رو، الفصل السابع فی الکلی و الجزئی و نحو وجود ما، درباره کلی و جزئی و نحو وجودشون. اون نحو وجودشون بیانی که داره نشون میده که کلی و جزئی در اینجا مراد کلی و جزئی فلسفی. گرچه من از همینان هشدار بدم، هم در این فصل هم در فصل بعد، چون در سیر تاریخی بحث کلی و جزئی تطورهایی پذیرفته، تو کتاب‌هایی که یواش یواش تو مراحل تطوری هستن، بحث‌ها با هم دیگه مخلوط میشه، این خیلی شفاف نیست. ما الان فرض کنیم میگیم که خیلی واضحه، آقا همین الان تعیین تکلیف بکن، کلی و جزئی منظور منطقی از جواب، یعنی شما این انتظار رو از کتاب‌ها نباید داشته باشید. هست این مطالب ها، ولی چون به نحو تاریخی مسائل شکل میگیره، خود این تحولات مسائل گاهی اوقات موجب خلط شدن عبارات با هم دیگر میشه. در از چی میخوام بگم؟ مثلا فرض کنید که صدر المتعلین با اینکه دیدگاش در کلی و جزئی قطعا بحثای فلسفی بسیاری از اوقات عبارتهای دیگر حکما رو میاره، مثل همین جانان بدای و نهایه. مثلا بعضی که میگن بدای نهایه حالت مشایش زیاده، اینه که خیلی شفاف بحثای صدر المتعلین رو خیلی از اوقات شاید هم تعمدن مطرح نمیکنه. الان مثلا تو این عبارت نوسان داره، به حسب آخر عبارت بحثا میره به طرف فلسفی، به حسب اوائل عبارت بحثا میره به طرف مشایی. چنانچه در فصل بعد خیلی واضح تر اینجوریه که علامه اونجا خودشون متذکر میشن. از اول بحث فصل بعد تا 3-4 سطر مونده به آخر، همش بحثایی هستش که دیگر حکما مطرح کردن. 3-4 سطر آخر بحث رو ارتقا میده، در فضای صدرایی مطرح میکنه. پس مواظب این نوسان ها باشیم، اینا طبیعی در همه علوم هم اتفاق میفته. الفصل السابع فی الکلی و الجزئی، ولی یکی از ویژگی‌هایی که کتاب‌های آموزشی باید داشته باشه اینه که خیلی شفاف بحث رو مطرح بکنه، اشتراک لفظی ها رو باز بکنه، نشون بده چند اصطلاح شکل گرفته، بحثایی که قبلا بوده با الان چجوری مثلا باید فرق بکنه و اینها. و بعد خودش هم اتفاقا هشدار بده که تو عبارت ها ممکنه این خلطا بشه. کتاب آموزشی این نقش ها رو دارن، این دست مخاطبین رو باید باز بکنن در مطالعه‌ای که خودشون از منابع میخوان مستقلا داشته باشن. الفصل السابع فی الکلی و جزئی و نحو وجود ما، رو و ما ظنه، یعنی مستقیم بدون این که اول نکته های رو راجع به کلی و جزئی بفرماد، مستقیم سر این نکته میده که ریشه جزئیت و کلیت در چیه، آیا در ادراک هست یا در مدرک. نظر اول این هستش که ریشهش در ادراکه، نظر دوم که نظر حقی این هستش که ویژگیش در مدرکه. ربما ظن ان الکلیت والجزئیت، یعنی الان که شما دارید معنا میکنید میتونید بگید کلیت یعنی قابلیت صدق بر کثیرین، جزئیت یعنی مفهومی که قابل صدق بر کثیرین نیست بلکه بر یک چیز صدق میکنه، یعنی همون نگاه فلسفه متعارف رو داشته باشید. در حالی که اواخر این فصل خصوصا اون چیزی که در نهایه اضافه کرده کاملا نشون میده که کلیت و جزئیتی که فیلسوف مد نظرش هست در نظر گرفته شده. چون این بحث رو با هم قاطی میشه، حق مطالب به اون نحوهی که انسان انتظار داره گاهی اوقات میبینید که ادا نمیشه. ربما ظن ان الکلیت و الجزئیت انما هما فی نحو الادراک، کلیت و جزئیت در نحوه ادراک، به ویژگی در حوزه ادراک برمیگرده. حالا خودشون توضیح میده، فل ادراک الحسی لقوتهی، اینایی که ما الان میگیم نه اینکه قبول داریم این حرفا را که مثلا ادراک حسی قوی، ادراک عقلی ضعیف هست، نه، این آقا داره بر اساس مبانی معرفت شناختیش این حرف رو داره میزنه. الان همین حرفایی که داره زده میشه بر اساس بحثای مبانی خاص معرفت شناسی داره شکل میگیره، راجع به کلیت، راجع به جزئیات، راجع به عقل، راجع به حس داره قضاوت‌های انجام میگیره. ولی نمیدونم فل ادراک الحسی لقوتهی، ادراک حسی به خاطر قوتش، یدرک الشیعه به نحو یمتاز و ان من غیرهی مطلقا، ادراک حسی به خاطر اینکه قویه، شفافه، آشکاره، شی رو درک میکنه به گونه ای که از غیرش مطلقا ممتاز میشه، یعنی قابل تطبیق بر هیچ چیزی جز همین شی نیست. فل ادراک الحسی لقوته یدرک الشی به نحو یمتاز و من غیره مطلقا، و به همین خاطر جزئیت تولید میشه. یک کلمه میباید اضافه میگم و منظورشون همینه، و به همین خاطر جزئی کجاست؟ در ادراکای حسی، آزید، امر، بکر، اینها در ادراکای جزئی. من بذارید وارد این قضیه نشم، منظور ادراک حسی اینجا چیه؟ آیا ادراک حسی حضوری منظوره؟ این منظوره خود ادراک حسی حضوری بنابر نظر شیخ اشراف چیه، بنابر نظر ملا صدرا چیه، یا منظور فرض کنید تصاویری که مثلا ما فرض کنید یاد پدرمون میافتیم، الان این یک فرض کنید که یک مفهوم جزئیه، اینو داریم بحث میکنیم، کدومو میخوایم بحث بکنیم؟ همینو جای گفتگو داره، ولی بذارید اونها سر جای خودش باشه. ول ادراک العقلی لضعفی، اما ادراک عقلی به خاطر ضعیف و غیر شفاف بودن، این کلمه شفاف خیلی میتونه فضا رو آشکار کنه، ادراک حسی خیلی شفافه، ادراک عقلی اینقدر شفاف نیستش. ولی ادراک العقلی لضعفی یدرکو، یعنی همون شی رو درک میکند، به نحو لا یمتاز و مطلقا، اینجوری نیست که مطلقا از همه چیز ممتاز بشه، نه، از برخی چیزا ممتازه، از برخی چیزا ممتاز نیستش، لذی یک مفهوم کلی شکل میگیره. و یقبل الانطباق علی اکثر من واحد، یعنی انطباق بر کثیرین که خاصیت کلیته، از چی درست شده؟ از نحو ادراک ضعیف که ادراک عقلی باشه، و قبول میکند این شی، یقبلو به این شی میخوره، اون شی قبول میکند انطباق بر کثیرین را به خاطر ضعفی که در ادراک این شی وجود داره. مثال میزنه، این مثال ها نه اینکه کلیت باشه ها، میخواد بگه تمام مفاهیم کلی ما مثل شبه مرئی از دوره، مثل درهم مخشوشه، کشبه المرئی من بعیدن یا من بعدن، مثلا مثل شبه بعدن داره ما شما بعیدن، کشبه المرئی من بعیدن، مثل شبه رو که از راه دور دیده بشه، المحتمل ان یکون هو زیدن او امرن او خشبتن منصوبه، ما شما امر داره یا عمر داره؟ عمر داره، انم گذاشته، خب نباید بذاره دیگه، عمر دیگه، بر فرض مثال خودش نمیشم گفت دیگه، هفته وحدت گذاشته من، خب مدام جسارتی به کلاس هست، المحتمل ان یکون هو زیدن او امرن او خشبتن منصوبتن او غیر ذالک. خب الان وقتی ما یه چیزی از دور دیدیم، نمیدونیم این زید امر، این یک مثلا یه چوبی است که قرارش دادن، یه درخت، یه دیوار آجوری هستش که اونجا چیدن، این معلوم نمیشه، احتمال داره هر یک از اینا باشه، در حالی که وهو احد و هما قطعا، در حالی که اون چیزی که از دور دیده میشه فقط یکی از اینها هستش، توجه کرد که از همینجا ما نقدها رو بر این نظریه شروع میکنیم، در حالی که به حسب واقع یک چیزه، این ابهام در ادراک باعث شده که مدرک ما قابل تطبیق بر موارد متعدد باشه. این یک مثال. مثال دوم، و کدر هم الممسوح القابل الانطباق علی دراهم مختلفه، مثل یک درهم سابیده شده ای که قابلیت انطباق، القابل الانطباق در مورد شما لانطباق داره، لانطباق بد نیستش ولی اگه نسخه ای باشه، کدر هم الممسو القابل الانطباق، که قابل انطباق باشه بر دراهم مختلفه. الان در اینجا واقعا بالاخره این یا مثلا دوزاری یا پنجزاری یا یه تومانی، بالاخره اینجوری دیگه، توجه کردید؟ ولی چون ثابت شده دقیقا مشخص نیستش، کلی که ما میفهمیم دقیقا مثل شبه مرئی من بعدن یا من بعیدن و مثل این درهم ممسوح میمونه. علامه طباطبایی و حکما برای رد این نظریه دو تا اشکال به این نظریه وارد کردن. اشکال اول این استش که لازمه این بحث این استش که مفاهیم کلیه واقعا بر بیش از یک فرد حقیقتا صادق نباشه، یعنی مفاهیم کلی به لحاظ واقعی یک فرد بیشتر نداشته باشه، و این با دریافت ارتکازی ما در مفاهیم کلی مخالفه. یعنی این کمی باید بریم تو، یعنی ما حقیقتا مفاهیم کلی را به حسب مفهوم کلی قابل تطبیق بر کثیرین میابیم، نه اینکه در مفاهیم کلی بگیم این واقعا یک چیز بیشتر نیست، ولی ما مبهمن داریم او رو میابیم و الان برای ما مشخص نیست دقیقا چیه. اینجور نیست، ارتکاز ما راجع به دریافت کلی انطباق پذیری او بر کثیرینه، نه اینکه واقعا بر یک چیز تطبیق میکنه و الان چون شفافیت نداره و لذا بر کثیرین داره صدق میکنه. نه، ارتکاز ما از دریافت مفاهیم کلیه واقعا به این شکل نیست. این اولین رد. رد دوم که بازم از یه جهتی در باطن برمیگرده به همون اولی و از یه جهتی اون ارتکاز ما رو بیشتر تحریک میکنه، این استش که با توجه به این نکته که شما گفتید، اصلا قوانین علمی هیچ کدوم نباید صادق باشه. ما در تمام علوم در پی فهم و درک و طرح قوانین کلی هستیم. با توجه به بحثی که شما راجع به کلیت مطرح کردید که کلیت برمیگرده به یک فهمهای ابهام آمیز، واقعیتش این استش که پس اساسا ما علوم نداریم، اساسا ما قوانین کلی نداریم، در حالی که بسیار برای ما بدیهی و واضح هستش در حوزه ادراک های ارتکازی ما که ما قوانین فراوان کلی انطباق پذیرین بر کثیرین داریم. ببینید بیان را و یدفعه، همه اینا برمیگرده به اون ارتکازی که ما از فضای کلیت داریم. و یدفعه یک ان لازمه ان لا یصدق المفاهیم الکلیه، بله ان یصدق تصدق یستق این فهم نداره هر دو میشه، ان لازمه او ان لا یستق یا تصدق المفاهیم الکلیه، مفاهیم کلیه صادق نباشه به حسب واقع و فقط به حسب ادراک ما اینچنین توهم میکنیم مفاهیم کلیه به حسب کلیتش واقعا صادق نباشه. کل انسان مثلا، مثل انسان مثلا در نظر میگیریم، ان لا یستق المفاهیم الکلیه کل انسان مثلا به همون حسب کلیتش، بلکه علا از مثلا بل علا از ید من واحد من افراد حقیقتا. یک سره بخونیم، ان لازمه او ان لا یصدق المفاهیم الکلیه کل انسان مثلا علا از ید من واحد من افراد حقیقتا. لازمه این حرفی نیستش که مفاهیم کلیه مثل انسان بر بیش از یک فرد از افرادش حقیقتا صادق نباشه، در حالی که قطعا این خلاف این هستش. به حسب ارتکازهای ما مفاهیم کلی حقیقتا بر افراد فراوان صادق هستش. این یک رد. رد دوم و ان از یک جهتی روح رد دوم به ما اولی برمیگرده، و ان یکذب القوانین الکلیه المنطبقه على مواردها اللامتناهیه الا فی واحد منها، و اینکه قوانین کلیه ای که منطبق هستش بر موارد غیر متناهی فقط در یک مورد صادق باشه، در بقیه موارد کاذب باشه. یعنی مثلا شما وقتی قانونی درست کردید در علوم تجربی، در علوم ریاضی، مثلا گفتید که هر مثلثی فرض کنید که 180 درجه هستش، این قاعده درست کردید، این قاعده در واقع فقط در یک مثلث پیاده میشه، توجه کردید، به لحاظ واقع تطبیق بر همه مثلثان ها، این کاملا مخالف برداشت ارتکازی ما در تمام علومه. تو اون قبلی تو حوزه تصورات بود، این تو حوزه تصدیقات داره جریان میده، چون این خود این نشون میده که اون کسی که کلیت رو به اون سبب داره معنا میکنه در هر دو حوزه داره تر میکنه. اساسا کلیت یعنی ابهام در ادراک، خواه در تصور باشه خواه در تصدیق باشه. ایشون میفرماد هم این معنایی که شما گفتید با ارتکاز ما از مفاهیم کلی سازگار نیست، هم از با ارتکاز ما در تصدیقات کلی که قوانین هستش سازگار نیستش. مثلا برخی از این قوانین شمارده که قانون الاربعه زوجان، خب خیلی واضحه الاربعه زوجان مطابق این نظریه چی میشه؟ نه یک اربعه هستش که زوجه، توجه کردید؟ خب خیلی روشن میشه اگه آدم دقت کنه، غیر از فضای ارتکاز هم میتونه قشنگ بیانات استدلالی هم بیاره که این حرف کاملا غلطه، توجه کردید؟ بیانات استدلالی هم میتونه بیاره، گرچه اینجا الان داره از چی استفاده میکنه؟ ارتکاز داره استفاده میکنه. الاربعه زوج کل، بله، و کل ممکنن فل وجودی الا، خب یه قانون در واقع اون مثلا قانون ریاضی بود، این قانون فلسفیه، کل ممکنه فل وجودی علتان، هر ممکنی اگه میخواد موجود بشه نیاز به این قانونه. میگیم نه، این قانون فقط در یک ممکن جریان داره. اصلا میدونید که یعنی دقت بکنیم با بیانات استدلالی هم میتونیم این حرف رو رد بکنیم، توجه کردید؟ گرچه اینجا در از فضای ارتکازی استفاده میکنه، و صریح الوجدان یبتله، و وجدان آشکار و صریح این رو ابطال میکنه. و اگه کسی خلاف این حرف بزنه، حالا در خیلی از جای دیگه وجدان نداره، اینجا که دیگه خیلی واضحه که وجدان نداره اگه کسی خلاف این حرف بزنه، لذا هیچ کس اشکال نکنه. و صریح الوجدان یبتلهو فلحقو، پس بنابراین این نظریه باطل شد. جزئیت و کلیت ریشه در ادراک نداره. بله، ما کلیت و جزئیات رو باید درک بکنیم، ادراک درش دخالت داره، بر نمیگرده به قوت و ضعف در حوزه ادراک، بلکه به ویژگی های مدرک بر میگرده. توجه کردید؟ بیانی که اینجا داره همون بیانی که عرض کردم که کلیت و جزئیات رو با نگاه فلسفی داره بررسی میکنه. میفهمد کلیت و جزئیات بر میگرده به اختلاف نحوه وجود این شی و ماهیت. ادامه نداده ولی تو نهایه ادامه داده، اگر شی به وجود ذهنی موجود باشه این کلیت ازش در میاد، اگر به وجود خارجی موجود باشه این ازش یه جزئیه. خب این بیان، بیان فیلسوفانه است، نه بیان منطقی. توجه کردید؟ نمیدونم احساس میکنید که چجور صدر و ذیل این فصل داره با هم دیگه مختلف میشه. اونجا ما داشتیم جزئیت و کلیت تو فضای مثلا یک مفهوم رو میبینید، صدق بر کثیرین داره، چرا صدق بر کثیرین داره، این بحث رو میخواستیم بکنیم. توجه کرد؟ اینجا وقتی نگاه فلسفی میشه، نگاه فلسفی میدونید که مفهومی که ذهنی باشه همش کلی، اصلا دیگه مفهوم جزئی نداریم. جزئیت کجا پیدا میشه؟ وقتی که پای وجود خارجی به میان بیاد، یعنی فرد، شخص، وجود خارجی به میان بیاد، اینجاست که شما با جزئیت روبرو هستید. نگاه بفرمه عبارت رو، فالحق ان الکلیت والجزئیت نهوان من وجود الماهیت. اصلا کلیت و جزئیت به ادراک بر نمیگرده، به مدرک بر میگرده. مدرک شما اگر چیزی باشه که موجود به وجود خارجیه، توجه کردید؟ اون وقت شما با چی روبرو هستید؟ جزئی. ادراکی هم که میکنید ادراک جزئیه. مدرک شما اگر یک امری باشد که متحقق به وجود ذهنی باشه، تو فضای مفهومی شکل گرفته باشه، اینجا کلیت ساخته میشه، چون اساسا کلیت با ذهنیت گره خورده و جزئیت با تشخص خارجی. میبینید که صدر بحث ما با ذیل بحث ما اگر تأمل نکنیم، میبینید احساس تنافی آدم پیدا میکنه. تنافی یعنی صدر بحث با مباحث متعارف فلسفی شروع شده که اونجا جزئیت و کلیت که داره مطرح میشه همین جزئی کلی و متعارف معمولیه، ولی ذیل بحث، چون این ذیل بحث وقتی میگه به نحوه وجود برمیگرده، خب اگه وجود ذهنی باشه کلیه، ولی این که چی باشه؟ زید باشه. حتی زید رو هم اگر در نظر بگیرید از منظر فیلسوفانه، چون مفهومی کلیه. حالا اینجا باید بحث کنیم که از منظر فیلسوف وقتی کلیت مساوی با ذهنیت شد، حالا اون کلیت قابل انطباق بر کثیری ریشش چیه؟ اون باز یه بحث دیگری خواهد شد. تونستم نکته برسونم؟ این نوسانی که تو اینجا داره این رو توجه بهش داشته باشیم. نه، همه چیزایی که مفهومی هستن همینجوری هن. هر چیزی که مفهومیه کلی هستش، خواه ماهیت باشه خواه غیر ماهیت باشه. فلحق و انل کلیت و الجزیت، واقعیت این هستش که کلیت و جزیت دو نحوه از وجود ماهیته. تو نهایه این رو تصریح کرده، کلیت لازمه وجود ذهنی ماهیته و جزیت لازمه وجود خارجی ماهیته. با توجه به این بس که کاملا هم صحیح از منظر فلسفه، متوجه صدر و ذیل بحث از جهت تغییر نگرش و نگاه شما باشید. نه نداره، نه نه، لذات عرض کردم که
آخر باید
خط آخر باید یک کمی گسترده تر بشه. یعنی مثلا بعد از اینکه ما نشون دادیم اگر وجود خارجی در بین باشه شی جزئی و شخصی فلسفیه، و اگر وجود ذهنی باشه کلی فلسفیه، حالا باید بگیم این کلی فلسفی گاهی از اوقات انطباق پذیرین بر کثیرینه، گاهی از اوقات انطباق پذیر بر چیه؟ بر شخص واحد هست. و بعد اونجا جستجو بکنیم چه نکته‌ای درش وجود دارد، باز به حسب ادراک نیست، باز به حسب همون مدرکه، چه نکته‌ای وجود دارد که یک شی مثل زید بر یک فرد صدق می‌کنه ولی برخی از مفاهیم چی؟ بر افراد کثیری. باز باید فیلسوف اونجا مطالعه خودش رو ادامه بده. این تا اینجا بحثی بود که در فصل هفتم علامه طباطبایی راجع به کلی و جزئی مطرح کرده. مثلا شما ببینید تو اسفار که آدرس دادم، یعنی چقدر گسترده با جوانب متعدد مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، اقوال متعدد، مباحث متعدد و فراوان. میرسیم به فصل هشتم و آخرین فصل از مرحله پنجم. در این فصل راجع به تمیز و تشخص ماهیت بحث میشه. ما یادتون باشه قبلا یه اشاره‌ای داشتیم که عناوین نزدیک به هم ما داریم: تخصص، تمیز، تشخص، تعین. اینا مباحث و عناوین و اصطلاحات نزدیک به همه، گاهی از اوقات جا به جای هم استفاده میشه، گاهی از اوقات از هم دیگه تمییز داده میشه و هر کدوم به یک مفهوم و یک معنای خاصی اشاره داره. حالا ما بحث تخصص رو قبلا مطرح کردیم، بحث تعیین هم در جای خودش باید پیگیری بشه. الان با دو تا عنوان روبرو هستیم، یکی عنوان تمیز و دیگری عنوان تشخص. تمیز یعنی چی و منشأ تمیز چیه؟ تشخص یعنی چی و منشأ تشخص چیه؟ ما که الان داریم فصل رو شروع میکنیم، همش بر اساس مدار فهم فلسفه متعارف از این بحثه. فقط سه سطر آخر این فصل هستش که بحث رو ارتقا میده، در حد مباحث حکمت متعالی تر میشه. حالا بعد این بحث بس. تمیز یعنی چی و تشخص یعنی چی؟ این که گفتیم سه سطر آخر بحث رو در سطح حکمت متعالی مطرح میکنه، نه اینکه هر چیزی که اینجا میگیم غلطه ها، نه، مثلا تمیز هر چیزی اینجا گفته میشه مورد پذیرش حکمت متعالیه هست. تو بحث تشخص هستش که این اختلاف وجود داره، همونجا انشالله عرض خواهم کرد. خب تمیز چیه و تشخص چیه؟ ایشون میفرما تمیز، اینجا هم دقت کنید تا از برخی از رهزنی ها دور بشیم، تمیز یعنی این که شما یک ماهیت را وقتی با ماهیت دیگر میسنجید و مقایسه میکنید تصادق نداشته باشن. اگر دو تا ماهیت رو مورد بررسی قرار بدید که نتونید یک مصداق واحد پیدا بکنید که هر دو برش صدق بکند، میگیم این دو تا ماهیت از هم دیگر چی هستن؟ متمایزند. میدونید معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این هستش که ما در این بحث تمایزی که الان چون بحث ما راجع به ماهیت هستش، راجع به ماهیت داریم پیاده میکنیم، نمیخوایم وجه تمایز انسان مثلا با حیوان رو نشون بدیم. چرا؟ چون انسان و حیوان تصادق دارن با هم دیگر. اینا رو در اصطلاح خودش در کتابای دیگر میگن افراد متداخله. مثلا نمیخوایم تمایز انسان رو با ناطق بگیم، در حالی که انسان با ناطق تمایز داره، توجه کردید؟ ولی اصطلاح تمیز و تمایز رفته در جایی رو که تصادق بر مصداق واحد ندارند، توجه کردید؟ مثلا میگید سنگ و مثلا فرض کنید که چوب، مثلا توجه کردید؟ اینا تصادق بر مصداق واحد ندارن. مثلا فرض کنید که میگید فرض کنید گاو و بعد میگید گوسفند، مثلا اینا تصادق با هم دیگه ندارن که، اینها مد نظره. و الا حیوان و گاو نمیتونید الان این بحث ما این بحث رو، این تمایز رو پوشش نمیده. پس بنابراین تمایز ماهیت از ماهیت دیگر به معنای عدم تصادق بر شیء واحده، این مراد از تمایزه. توجه کردید؟ بله؟ نه، الان وقتی تمایز داریم مطرح میکنیم انشاءالله به تدریج روشن خواهد شد که این تمایز هنوز ما رو به حوزه خارج نمیکشانه. توجه کردید؟ حالا انشاءالله میرسیم تفاوت بین تمایز و تشخص و اینا رو که مطرح میکنیم. الان این تمایز ضرورت نداره که تو خارج باشه، میتونه تو خارج باشه، میتونه تو خارج باشه، چون بحث تصادق هم هست حتما باید مقوله ذهن هم در میان باشه. این میشود در واقع چون تصادق است و صدق استش اینها تو فضای ذهنه، میشه این رو در خارجم پیاده کرده. توجه کردید؟ مثلا میشه گفت بگیم که در خارجم فرض کنید گیاه غیر از سنگه، این حرف رو میتونیم بزنیم. ولی به معونه فرض، چون ما در خارج یک گیاه به معنای گیاه نداریم، گیاه یا بالاخره یا فلان گیاه یا بهمان گیاه یا بالاخره یک شخص گیاه هستش، حوزه تشخص مطرح میشه. گرچه باید این رو ملاحظه داشته باشیم که اگه تمیز از این بحث تصادق آزاد بشه، اعم از تشخصه، چون تشخص هم قطعا تمیز میاره، ولی تمیز قطعا تشخص نمیاره. فقط مواظب اصطلاحات باشیم. اگر میخواید تمیز را یا تمیز را به حسب عدم تصادق بگیرید، خود تو حوزه ذهن فقط مطرحه. این راجع به تمیز. تمیز رو بخونیم. الفصل السابع الفصل الثامن فصل هشتم فی تمیز الماهیات و تشخصها، در ارتباط با تمیز ماهیات، چون بحث ما ماهیاته، تمیز ماهیات و تشخص ماهیات میخوایم بحث کنیم. اولی تمیز ماهیات چیه؟ تمیز ماهیت من ماهیت اخرى بینونتها منها، جدا بودن ماهیت اول از ماهیت دوم و مغایرتها لها، این عطف تفسیریه، مغایرت ماهیت اول از ماهیت دوم چگونه؟ به حیث لا تتصادقان، به جوری که بر یک مورد صدق نکنن. مثل چی؟ که تمیز الانسان من الفرس به اشتمالی یرن ناطق، مثل تمیز انسان از فرس، بخاطر اینکه انسان یک فصلی داره که غیر از فرس هستش، لذا بر یک چیز شما نمیتونید بگی هم انسان هم چی؟ فرس. نمیتونید این اطلاق رو داشته باشید. من این کنار نوشتم، شما حتما یادداشت کنید. با این حسابی گفتیم تمایز و تمیز که اینجا مطرح میشه، تمایز افراد متداخلین هم یک اصطلاح، افراد متداخله نیست، مثلا انسان و ناطق. انسان و ناطق گرچه تمیز و تمایز ماهوی با هم دیگر دارن چون اون فصل اون نوعه، ولی اینجا محل بحث ما چون هر دو تا صدقه برای یک چیز میکنن، لذا میگیم تمایز ندارن. اگه سوال بکنیم آقا ناطق و انسان از هم دیگه تمایز دارن یا ندارن، باید بگیم تمایز ندارن. ولی اگه بگیم انسان و فرس چی، میگیم انسان و فرس از هم دیگه تمایز دارند. نه، در اون مواردی که تصادق دارن تمایز ندارند. نه، در اون مواردی که با هم دیگه تصادق دارن، توجه کردید؟ در مواردی که با هم دیگه تصادق دارن تمایز ندارن. در مواردی که از هم دیگه ممتاز هستن، اینها در واقع از همدیگر، یعنی تصادق که ندارن بر یه چیز واحد، در اون صورت میگیم تمایز دارن از یک دیگر. چرا؟ خب درسته، ما که به لحاظ مصداق در نظر میگیریم که اصلا تمایز به لحاظ مصداقه. اگر دو تا مفهوم داشتید که بر یک مصداق صادق بود، میگیم تمایز نداره. اما اگر دو تا مفهوم داشتید که بر همدیگر در واقع در یک چیز صدق نمی کنه، میگیم تمایز داره، تمایز داره. الان انباشه میگه در ذیل، چون اقسام تمایز رو میگه، خودش روشن خواهد شد که به تمام ذات، به جزء ذات، به اعراض و لوازم خارج از ذات، اونا روشن خواهد شد. این تمایز. اما تشخص چیه؟ تشخص میگه، میبینی الان که شروع میکنه تشخص رو بر اساس نگاه متعارف داره مطرح میکنه. این تشخص بیشتر شبیه میشه و به همون جزئیت و تشخص منطقی. تشخص یعنی چی؟ یعنی شی به گونه ای باشد که قابلیت صدق بر کثیری نداشته باشه. بعدها روشن خواهد شد در نگاه صدر و متعلین تشخص به اینی که اصلا صدق نداشته باشه، اصلا صدق درش مطرح نباشه، که حتما به حسب وجود خارجی شکل میگیره. اینجا ما میگیم نه، صدق بر کثیرین نداشته باشه. اگر صدق بر کثیرین نداشته باشه، میگیم این شخص شده، تشخص پیدا کرده. و تشخص کون الماهیه به حیث یمتن صدقها علی کثیرین، که تشخص الانسان الذی هو زید، مثلا انسانی که زید هستش، این زید تشخص داره. چرا؟ چون صدق بر کثیرین نداره، چون صدق بر کثیرین نداره ولذا تشخص داره. و من هنا یظهر، از اینجایشون شروع میکنه دو تا نکته رو که از بحثای همین تعریف تمیز و تشخص استفاده میشه رو مطرح میفرماد. اولین نکته این هستش که تمیز یک وصف اضافیه ولی تشخص یک وصف حقیقی نفسیه. تمیز از مقایسه یک چیز با چیز دیگر شکل میگیره. شما یک ماهیت رو با یک ماهیت دیگه مقایسه بکنید، در اونجاست که میگید این ماهیت از اون ماهیت تمیز دارد یا ندارد. ولی تشخص یک وصف نفسیه، میگید این شی آیا قابل صدق بر کثیرین هستش یا نیستش. وصفیست از آن خودش، نه از باب مقایسه با غیر. خصوصا اگه تشخص به معنای فضای فلسفیش باشه که ملا صدرا مطرح کرده، خیلی واضحه که یک وصف نفسیه، رفتی به مقایسه با غیر نداره. و من هنایی از هر، از همین توضیحی که دادیم رو آشکار میشه که اولا ان التمييز وصف اضافي للماهيت، یک وصف اضافی است، یعنی وصفی است که در نسبت و اضافه و مقایسه با شیء دیگر پدید میاد، به خلاف تشخص. ولی تشخص یک وصف نفسیه، فانه نفسی غیر اضافی، از دل اضافه با چیز دیگر به دست نمیاد. حالا انشالله به تدریج نسبت بین تمیز و تشخص اینا رو توضیح خواهم داد. و ثانیاً این نکته اوله. نکته دوم این است، این نکته دوم که الان داره مطرح میشه با توجه به اینکه طرح بحث یک طرح در فضای حکمت متعارفه یه مقداری ناموزون به نظر میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه نکته‌ای که داره اینجا گفته میشه بر اساس دیدگاهی است که شیخ اشراق و صدرالمتعلمین مطرح کردن و پای تشخص رو به وجود خارجی کشوندن. نکته دومی که اینجا گفته میشه این هستش که تمیز و تمایز منافاتی با کلیت نداره، ولی تشخص منافات با کلیت داره. در تشخص نمیتونید بگید هم تشخص دارد و هم قابلیت انطباق صدق بر کثیرین داره، ولی در تمیز اینجور نیست. در تمیز منافاتی با کلیت نداره، و بلکه بنابر برخی از تقریرها تمیز اگه فقط موارد تشخص را اصلا نگیره متباین باشه همیشه با کلیت همسازه. در تمیز میتواند شیء متمیز قابلیت صدق بر کثیرین داشته. اول میگیم میتواند، ولی در برخی از فضاها مثل اون فضای نهایی میگیم اصلا همیشه همینجوری هستش. در تمیز شیء قابلیت صدق بر کثیرین رو میتونه داشته باشه. چرا؟ چون شما هر مفهومی رو که بخواید به این مفهوم اولی اضافه بکنید او رو از کلیت خلاص نمیکنه، او رو شخصی نمیکنه، متشخص نمیکنه. از تو این تعبیر هستش که ما یواش داریم از حکمت متعارف دور میشیم. من عبارت رو میخونم باز یه مقداری توضیح خواهم داد. و ثانیاً ان التمیز لا ینافی الکلیت، تمیز منافاتی با کلیت نداره، یعنی میتواند با این که متمیز هستش ولی صدق بر کثیرین داشته باشه. اگر این فإن انضمام کل کلی انضمام کلی الی کلیین رو اینجا علامه طباطبایی نمی آورد، یعنی فقط می فرمود ان التمیز لا ینافی الکلیت بخلاف تشخص، کاملا بر اساس حکمت متعارف ما معنا می کردیم تمام می شد می رفت. یعنی شما این جمله رو بردارید بگید ان التمیز لا ینافی الکلیت، یعنی تمیز با انطباق پذیری بر کثیرین می سازه. خب خیلی واضحه، باز تعریف کردم خیلی روشنه. خب اما تشخص با انطباق پذیری بر کثیرین نمیشه، چون در تعریف تشخص اینه که انطباق بر کثیرین نداشته باشه. این خیلی واضح بود و مسئله تمام بود، ولی علامه طباطبایی این جمله رو مطرح کرده که تمیز منافات با کلیت نداره. چرا؟ این نکته‌ای که ترک کردی همون نکته‌ای است که شیخ اشراق گفته و بعد ملا صدر مطرح کرده. اگر این نکته رو بخوایم تعقیب بکنیم نتیجه نهاییش این استش که اون چه که ما در ذهن داریم مساوی است با کلیت. اگه پای وجود به میان نیاد، وجود خارجی به میان نیاد، همیشه کلیه. هر چه غیب بهش اضافه بکنی بازم قابل صدق بر کثیرین هستش. شما یک مفهومی داشته باشید، مثلا مفهوم کلی، هر چی قید کلی دیگر بهش اضافه بکنید، اضافه بکنید، اضافه بکنید، هزاران قید هم بهش اضافه بکنید، این تبدیل به یک امر جزئی غیر قابل صدق بر کثیرین نخواهد شد. همون فضای انطباق پذیری بر کثیرین براش باقی خواهد موند. بیانشون اینه، میفرماد فإن انضمام کلیین الی کلیین، منظم کردن یک کلی در نگاه شیخ اشراق و ملا صدر، این هر مفهومی، هر چی شما مفهوم رو به یک مفهوم اضافه بکنید ولو هزاران مفهوم اضافه بکنید، این تبدیل به یک شخص نمیشه. این تو دستگاه شیخ اشراق و ملا صدر معنا داره، ولی تو دستگاهی رو که تو فضای مشاع هستش وقتی قیود اضافه 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 بشه به حدی این قیدها افزوده میشه که دیگه صدق پذیری بر کثیرین رو ازش میگیره و فقط بر یک چیز صادق خواهد شد. حالا فإن انضمام کلیین الی کلیین، ضمیمه شدن یک کلی به کلی دیگر، لا یوجب الجزئیت، موجب جزئیت نمیشه، و لا ینتهی الیها، این منتهی به جزئیت نمیشه، و ان تکرره، تکرار زمین برمیاد به انضمام، یعنی هر چند این انضمام تکرار هم بشه، یعنی هر چه شما به یک مفهوم کلی، مفهوم کلی، این مفهوم کلی که مثل صدر و شیخ اشراق در نظر، یعنی هر چی که مفهوم اضافه بشه جزئیات درست نمیشه. حالا بازم تو قسمت‌های بعدی چون میاد باز توضیح خواهم داد. به خلاف تشخص، برخلاف تشخص که تشخص هیچگاه با کلیت جمع نمیشه و منافات با کلیت داره. این تا اینجا بخونم ادامه بدم بحث رو؟ حالشو دارید درسته؟ حالشو گفتید دارید دیگه درسته؟ خب ببینید، تمام ما الان تمیز رو معرفی کردیم، تشخص هم معرفی کردیم. تمیز به چند صورت شکل میگیره. تا قبل از شیخ اشراق سه نوع تمیز رو اینا مطرح میکردن. یکی تمیز به تمام ذات، یکی تمیز به جزء ذات، یکی تمیز به عوارض خارج از ذات. که اتفاقا این قسم سوم از تمیز بر اساس نگاه مشائی با تشخص جمع میشد. حالا انشاءالله به بهانه عبارت های بعدی من نسبت تمیز و تشخص رو بر اساس نگاه حکمت متعارف و حکمت متعالیه عرض خواهم کرد. تمایز به اثر تمام ذات مثل چی؟ مثل مقولات عش که انشاءالله در مرحله بعد خواهید خون. اون جنس الاجناس ها متمایز از همدیگه هستن به حسب تمام ذات، یعنی متصادق در یک شی نیستن. شما یک شی نمیتونید پیدا بکنید که هم کم باشد و هم کیف باشد، این امکان پذیر نیست. چرا؟ چون متباینه به تمام ذاتن. بس این تمایز به تمام ذات. اما تمایز به جزء ذات مثل چی؟ تمایز به جزء ذات مثل این هستش که شما دو نوع رو مشاهده میکنید که فصل نوع اول چیزیه و فصل نوع دوم چیز دیگریه، به حسب جزء ذاتشون از همدیگر ممتازن. مثلا فرض کنید که انسان و فرس متمایز از همدیگر هستن، نمیتونن برای یک چیز صادق بشن. چرا؟ چون یک جزء ذاتی دارن که اون مانع تصادقشون بر یک مورد هستش. توجه کردید؟ بس این میشه تمایز به حسب جزء ذات. این دو تا رو بخونیم از دست ما در نره. ثم ان التمييز بین ماهیتین، سپس تمیز بین دو تا ماهیت، اما به تمام ذاتیه ما، این نوع اول، مثل چی؟ کل اجناس العالیه البسیطه. بسیطه گفته که چون اصلا جزء ذات نداره، اجناس عالیه. البته مثال دیگه هم داره، انواع زیر مجموعه یک جنس عالی با انواع زیر مجموعه یک جنس عالی دیگر هم چجوری هستن؟ متمایز به تمام ذاتن. مثلا توجه کرد چی شد؟ خسته که نشدید اصلا، درست خودتون فهمیدید خسته نشدید. ببینید زیر مجموعه یک جنس، جنس عالی با زیر مجموعه یک جنس عالی دیگر هم تمام ذاتشون با هم دیگه مختلفه. اون مثال هم میتونید بزنید، با اینکه مرکب هستن ولی به تمام ذات از هم دیگه متمایزن. از لوکان ب... چرا شما میگید اجناس عالیه به تمام ذات با هم دیگه متباینن؟ میگیم چون اگر مثلا فرض کنید که یک جزء مشترک اینها داشته باشن، مشترک داشته باشن، این معلوم میشه که جنس عالی نیستن، یه چیز دیگه جنس عالیه. و تازه اینا دیگه بسیط نخواهند بود، مرکب خواهند بود. از لوکان بین جنسین عالیین، مثلا بین جوهر و کم، بین کم و کیف، اگر بین دو جنس عالی مشترک ذاتی وجود داشته باشه، مشترک ذاتی عرضی میتونه باشه، مشترک ذاتی وجود داشته باشه، کان این زمین برمیگرده به مشترک ذاتی، همین مشترک ذاتی جنسن لهما، جنس برای اون دوتا خواهد بود، واقعا فوقهما، واقع میشود در فوق اونها، و خود اون شی جنس عالی خواهد شد، نه این دوتا. وقت فرزا جنسین عالی، در حالی که اینا جنس عالی فرض شده، هازا خلفان. و اما به بعض ذات، یا اینکه به بعض ذات از هم دیگه متباین و متمایز میشن، و هازا فی ماکان بین ما جنس مشترک، در جایی که جنس مشترک داشته باشن، فتتمایزان به فصلینه، به حسب دوتا فصل از هم دیگه ممتاز بشن. تمایز یعنی چی؟ عدم تصادق بر مصداق واحد. این در این مورد چجوری حاصل شد؟ به جزء ذات، کل انسان و الفرس. و اما بالخارج میمونه انشاءالله برای یه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا فکر نکنید که خیلی به ما وقت اضافه دادید، 2 دقیقه هم نشد، 3 دقیقه بیشتر نشد.